بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در ادله‌ای بود که از کلمات بزرگان استفاده می‌شد در اثناء فرمایشاتشون بر عدم نقصان قرآن. آیاتی را که از قرآن مجید استدلال کردن عرض کردیم، به این که آیا بر این استدلال اشکالی وارد می شود یا نه اشاره شد. به توائفی از سنت استدلال کردیم که تمام شد، به وقایعی در تاریخ اسلام استدلال کردیم مثل واقعه غدیر خم و خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون روز، مثل واقعه حدیث قرطاس و گفتن اون شخص که حسبنا کتاب الله عندکم القرآن. باقی من دو سه وجه که عرض می کنم. یک وجه که استدلال شده و در کلمات بزرگان هست، خود کیفیت نماز خوندن امامیه در فقه ما بعد از سوره حمد در نماز واجب یک سوره کامل باید خونده بشه، یعنی کمتر از یک سوره و یا خوندن دو سوره کامل و یا خواندن یک سوره کامل و اضافه ای از سوره دیگری. گفتن لا یجوز در مفتاح الکرامه ادعای اجماع شده، یعنی ایشون نقل اجماع کردن بر عدم جواز. نگاه کنید به جلد دو صفحه 350 از کتاب مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، که این کتاب معمولا مرجع فقها و اساتید هست در نقل اقوال. اونجا ادعای اجماع شده از جماعتی بر این که لا یجوز در قرآن مجید بیش از یک سوره کامله بعد از حمد در نمازهای واجب، اما در رکعت سوم یا سوم و چهارم فهو بالخیار، که یا سوره حمد بخواند و یا تسبیحات اربع. در جواهر و غیر جواهر و در ریاض اون وقتی که بنده مراجعه کردم تصریح دارن به این معنا که لا یجوز القران بین سورتین، که دو سوره بعد از سوره حمد خونده بشود. مرحوم آقای شرف الدین رحمت الله علیه که ایشون از بزرگان ما هستند در این قرن فقهن و اصولن و کلامن و حدیثن از مفاخر ما هستند و خیلی خیلی مورد احترام ما هستند. به اعتقاد بنده اگر کسی نسبت به مرحوم آقای شرف الدین بی ادبی کنه، خودش ناقص است، نقص در خودشه، اون کسی که نسبت به ایشون چیزی بگوید. اجمالا ایشون عبارتشون اینه و صلاتهم، یعنی صلات الامامیه، به هذه الکیفیت والاحکام دلیل ظاهر علی اعتقادهم بکون سور القرآن به اجمعها زمن الرسول صلی الله علیه و آله علی ما هی علیه الان و الا لما تسنا لهم هذا القول. اگر این چنین اعتقادی را نداشتند، چنین فتوایی اون هم با ادعای اجماع نداشتند و چنین قولی بینشون وجود نداشت. پس معلوم می شود که یک سوره کامله، هر سوره ای از سور قرآن مجید الا العزائم، یادتون هست که سور عزائم را نمی شود خوند، یعنی اون سوره ای که سجده واجبه دارد. حالا یا خود سوره را نمی شه خوند یا آیه را نمی شه خوند. آیه را که نمیشه خوند به خاطر اینکه سوره کامله باید خونده بشه، پس سوره عظیمت را نباید خوند، اونم از جهت دیگری که مستلزم یک سجده است و سجده اضافیه در نماز لازم میاد عمدن، و از این جهت اجمالا یک سوره کامله بعد از حمد در نماز واجب باید خونده بشه. هرگاه فتوا این باشد و ادعای اجماع هم شده باشد، کشف میکنیم از اینکه این سور از نظر امامیه سور کامله هستند، و الا چنین فتوایی و ادعای اجماع بر چنین حکمی لما تسنا لهم هذا القول. این عبارت مرحوم آقای شرف الدین است در کتاب اجوبت و مسائل جار الله. شخصی به نام موسی جار الله یک رساله بر علیه شیعه و تشیع در قدیم الایام منتشر کرده این ناسبی، و بعضی از بزرگان ما بر رساله این شخص جواب دادن، از جمله ایشون، یعنی آقای شرف الدین، از جمله مرحوم سید محسن امین جبل عاملی، از جمله مرحوم شیخ عبدالحسین رشتی که از بزرگان مدرسین و اساتید بودن ایشون در نجف اشرف. اونا رو همیشه من دیدم، همون کتاب مرحوم رشتی یا شیخ عبدالحسین رشتی رو من دیدم چاپ شده، کشف الاشتباه فی مسائل جار الله، یه چنین اسمی داره. علی حال از جمله مسائلی که در اینجا موسی جار الله عنوان کرده، مسئله تحریف قرآن است، که بله شیعیان قائلن به نقصان قرآن، که این حرف را تا امروز هی دامن میزنن، و از جمله ادله در جواب این عرض کنم که نسبت صلات الامامیه است که این بزرگ عنوان کرد. وجه دیگر عبارت از اینه که ما روایاتی داریم، حکایاتی داریم بر این که قرآن مجید در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مجموع بوده است، که میشود وجه هشتم کون القرآن مجموعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. بر این مدعا طوائفی از روایات هست، مثلا روایاتی که از پیغمبر اکرم از خود رسول الله صلی الله علیه و آله به سند معتبر داریم، که سوره مثلا فرض کنید ملک را بخوانید چنین اثری را دارد، سوره انعام چنین است، سوره یاسین کذا، و از اون طرف روایاتی که داریم در امر به تدبر در قرآن، تأمل در قرآن، قرائت قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید از خود پیغمبر اکرم، که سند منتهی میشه به خود رسول الله صلی الله علیه و آله. این یک قسم روایات. یک قسم روایاتی است که از پیغمبر اکرم از خود رسول الله داریم، که اگر چیزی از قول من به شما رسید بر قرآن مجید عرضه بدارید. اینم یک قسم. یک قسم روایاتی داریم در این که پیغمبر اکرم می فرمان که کان جبرائیل یعارضنی بالقرآن فی کل عام مرتن وقد عارضنی فی هذا العام مرتین. این که پیغمبر اکرم می فرمان، این در کتب فریقین هست این روایات، که حضرت می فرمان که جبرائیل علیه السلام قرآن مجید را با من سالی یک مرتبه تا اونجایی که نازل شده عارضنی، مثل مقابلهی که ما می کنیم که این کتاب را یک نسخه من به دستم بگیرم، یک نسخه شما به دست بگیرید، با هم مقابله بکنیم. این عارضنی مقصودشون اینه که تا اینجا مثلا فرض کنید سال اول، سال دوم، بعد سال سوم، چون قرآن به تدریج نازل شده، در سال اول چند سوره نازل شده، می آمدن سالی یک بار سوره اون سال را عرض کنم که مقابله می کردن، سال دوم باز کل اون چه که نازل شده بود پارسال و امسال، سال سوم اون چه که نازل شده بود در کل این سه سال، تا سال آخر عمر پیغمبر اکرم حضرت می فرمایند امسال دو مرتبه جبرائیل آمده و قرآن را با من عرض کنم که به تعبیر بنده مقابله کردن، و از این جهت رسول الله استفاده کردن که این سال سال آخر عمر شریفشون هست. این در روایات هست، در وصایاشون هست، در کتب فریقین موجوده. خب وقتی که پیغمبر اکرم و جبرائیل قرآن را مقابله کردند، اون هم در سال آخر دو مرتبه، پس قرآن مجتمع بوده، بالاخره در یک جایی محفوظ بوده که از اول تا آخر، حالا به چه ترتیبی بوده اون یک بحث جداگانه است. علی حال این قرآن اینطور نبوده که تیکه تیکه باشه و هر جا یک تیکه، نخیر، قرآن را من حیث المجموع جبرائیل و پیغمبر اکرم با هم مقابله کرده اند. وقد آرده در عام وفاتشون دو مرتبه. به این دلیل هم استدلال کردن جمعی از علماء ما بر عدم نقصان قرآن. و از اون طرف ما خواهیم خوند کسانی از بزرگان صحابه امیر المؤمنین سلام الله علیه و بعد عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب، این دو نفر بعد از امیر المؤمنین اینا تخصص در قرآن داشتن. عبدالله ابن عباس در مرتبه بعد است، چون عبدالله ابن عباس در حین وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نوشتن 11 ساله بوده، لذا رتبه عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب مقدم است بر عبدالله ابن عباس. و امیر المؤمنین که استاد الکل بودند، اینا کسانی بودند که قرآن را نزد پیغمبر اکرم خوندن و این باز از جمله قضایایی است که مسلم است عند الفریقین مما يدل على اینکه قرآن محفوظ بوده است. و از اون طرف مما لا ریب فیه و شده است از ضروریات تاریخ که عثمان قرآن عبدالله بن مسعود را گرفت و قرآن را اعدام کرد، قرآن ابی بن کعب را گرفت و اعدام کرد. این دوتا قرآن مسلمه. خب قرآن پس نوشته بوده، مجموع بوده و آقایون داشتن تو خونه هاشون. فتلخص مما ذکرنا این که در زمان خود رسول الله به توسط خود رسول الله و امیر المؤمنین و اصحاب نزدیکشون در مسائل قرآنی قرآن محفوظ بوده و این مسئله مقابله قرآن بین پیغمبر اکرم و جبرائیل علیه السلام امر مسلم عند الفریقین. وجه اخیر این اهتمامی است که خود پیغمبر اکرم با عموم مسلمین نسبت به قرآن مجید داشتن. شما ببینید یک قضایایی در تاریخ ما داریم که به عللی این قضایا مورد اهتمام قرار گرفته، سفارش شده بر نگهداری این امور. مثلا ما در روایات داریم که اهل بیت علیهم السلام سفارش می کردن به حفظ خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیه در مطالبه به فدک. یا مثلا در روایات داریم که ائمه علیهم السلام سفارش میکردن مؤکدن اولادشون را و اولاد شیعه را و شیعیان را و جوانها را بر این که اشعار کمیت را حفظ کنید. خب این جنبه اهتمام دیگه. و مثلا فرض کنید در زمانهای متأخر، در زمانهای متأخر الفیه ابن مالک را سفارش میکردن حفظ کنید. خب چرا؟ چون اگر میخواهید یک دوره نحو و صرف همیشه همراهتون باشه الفیه ابن مالک حفظ شود. و اون استاد بزرگ میفرمود به این که ما الفیه رو از آخر به اول حفظ کردیم. این رو خودش هنره دیگه. اجمالا اهتمام به امور در طول تاریخ به عناوین مختلفه و به اسباب مختلفه فراوانه. آیا شیئی بالاتر از قرآن مجید هست که مورد اهتمام باشد و استحقاق اهتمام داشد به قدر قرآن مجید؟ این استحقاق را داشته باشه. خب عظمت قرآن مجید یدعو الال اهتمام، اونم اهتمام متناسب با عظمت خود قرآن مجید، چون اهتمام به هر شیئی به قدر ارزش اون شیء دیگه، به اهتمام به هر شیئی و اهمیت دادن به هر شیئی به اندازه اهمیت اون شیء. پس به قرآن مجید به دلیل این که در بین مسلمین اهم از قرآن مجید چیزی نداریم، بایستی این اهتمام هم اهم الاهتمام باشد، اشد الاهتمام باشد، اکثر الاهتمام باشد. اون وقت پیغمبر اکرم وقتی قرآن بر ایشون نازل می شده، بلا فاصله این قرآن را منتشر می کردن بین مسلمین. سوره‌ای که نازل می شده، این قرآن به توسط پیغمبر اکرم به مردم ابلاغ می شده. اونایی که می نوشتن می نوشتن، اونایی که حافظه داشتن و خوش استعداد بودن حفظ می کردن. حتی این قرآن به مجرد نزولش که همینطور نجومن نازل شده، همینطور به مرور به خونه های مردم رفته. حتی زنها حافظ قرآن بودن، حالا یا کل قرآن یا هر مقداری که حفظ کرده بودن. پس اهتمام به قرآن اول از ناحیه خود پیغمبر اکرم بوده که این قرآن بین مردم منتشر می شده، و بعد کسانی علا اختلاف مراتبهم به این قرآن و کار روی این قرآن می پرداختن. کسانی حفظ می کردن، کسانی می نوشتن، کسانی نگهداری می کردن، کسانی تدبر می کردن، کسانی درس می خوندن قرآن را. اصلا جلسات قرآن وجود داشته در زمانهای مختلف، از خود زمان پیغمبر اکرم که شروع شده، بعد بیایید به زمان صحابه، بعد از صحابه اون طبقه‌ای که بعد از صحابه هستن تا نوبت برسه به ائمه علیهم السلام ابان ابن تقلب، حضرت می‌فرمایند که برو در مسجد بنشین و به مردم قرآن یاد بده و حلال و حرام را یاد بده. ابان ابن تقلب از بزرگان قرائه در اصحاب ائمه علیهم السلام، بزرگان قرائه هستن. سعید ابن جبیر از علمای قرآنه و از اصحاب ائمه است. ابو حمزه ثمالی خیلی بزرگه در علوم قرآن. و همینطور میبینیم به این که اهتمام طبقات مختلف نسبت به قرآن مجید از هر حیث، کتابتن، حفظن، دراستن و حفظ به هر معنایی، حفظ به معنای حفظ در سینه، حفظ در جای محفوظ نگه داشتن، حفظ از اینکه مفقود بشود و یا متفرق بشود و امثال ذلك، این در طول تاریخ بوده. وقت چنین چیزی اگر بنا باشد درش تصرفی واقع بشه، زیادتن او نقیزتن، لا محاله این تصرف منکشف میشه، لا محاله در نظر عموم مردم مردود خواهد شد. این است که خداوند متعال حالا بر حسب این آیه مبارکه، یا اگر این آیه هم نبود، طبع قضیه اینه که باید متعهد باشد حفظ این قرآن را به اشکال مختلفه، و این اسباب ظاهریه برای حفظ قرآن در هر زمان خوب ملاحظه میکنید. پس این اهتمام به قرآن مجید نمیتواند در این حد از اهتمام اجازه دهد که در قرآن مجید تصرفی شده باشه و یا تلاعبی شده باشه با قرآن مجید. اینها وجوهی است که در کلمات بزرگان هست برای عدم نقصان قرآن. حالا در مقابل چه داریم؟ پس ما تا اینجا دو فصل از باب اول را خوندیم. فصل اول عبارت از کلماتی بود که مقداری از کلمات را بنده خوندم. فصل دوم عبارت از وجوه و ادله‌ای که در این کلمات و غیر این کلمات بود بر عدم نقصان قرآن مجید، و این یک امر اعتقادی است. لذا دیدید که مرحوم صدوق اعتقادنا فی القرآن به عنوان یک امر اعتقادی، پس بایستی این داستان را ما کاملا بررسی کنیم و این اعتقاد ما از روی دلیل باشه، مثل سایر امور اعتقادیه که لابد و ان ینظر المکلف بحسب استعدادیه در ادله اون امور اعتقادیه. خب در مقابل چی داریم؟ در مقابل روایاتی داریم که این روایات در کتب ما موجود هستند. از این روایات احیانا استظهار می شود نقصان قرآن مجید، و از اینجا وارد فصل سوم می شیم از باب اول، که این روایات بعد از تأمل و تدبر و دقت منقسمن به دو قسم. یک قسم روایاتی هستند که ظهور دارند در نقصان قرآن مجید در کتب ما، اما از نظر سند مشکل دارند این روایات. لا محاله روایاتی که سندن تمام نیستند از بحث خارجند. قسم دوم روایاتی هستند که این روایات به حسب اصطلاح و اون چه که در کتب رجالیه نسبت به رجال ذکر شده سندن معتبرند. این قسم دوم منقسم میشن به دو قسم. یک قسم روایاتی که وارد شدند دالند بر تحریف قرآن بالمعنى العام. یعنی چه بالمعنى العام؟ یعنی اگر یادتون باشه ما گفتیم که تحریف به شش معنا هست تحریف در قرآن مجید. اون وقت این قسم ولو سندشون معتبره لکن دالن بر تحریف بالمعنى العام. این قسم از روایات باز از دایره بحث ما خارج. قسم دوم روایاتی هستند که دالند بر تحریف بالمعنى الاخص، یعنی نقصان که موضوع بحث ماست. این قسم اخیر منقسم میشه به دو قسم، یا قابل تأویل است قابل حمل است. خب اگر قابل تأویل و حمل باشه دلالتش بر نقصان قرآن تمام نمی شود، و یا لااقل میتونیم بگیم استدلال به این قسم برای نقصان قرآن محل تأمل است و مناقشه. باقی میماند قسم اخیر و هو ما تم سندو و دل بر نقصان قرآن که تحریف بالمعنى الاخصه و قابل هیچ گونه تأویلی و توجیهی و حملی نیست. پس ببینید چند قسم شد روایات، همینطور که تقسیم کردم بنده تقسیم بکنید، اون وقت خواهید دید ما دل علی نقصان القرآن و سنده معتبرون و این که قابل تأویل و توجیه و حملم نیست بالنسبه به سایر روایات چقدر است. نتیجتاً اگر بگیم که در کتب ما روایات معتبره داله بر نقصان قرآن و غیر قابل حمل و توجیه و تأویل شادند و نادرند، این کلام حقی است، این کلام کلام حقی است انصافا. برای اثبات این مطلب و رسیدگی به عموم این جهات این مبحث، این فصل سوم را ما منعقد کردیم و چون دیگه مجال برای ورود در بحث نیست، عنوان فصل را و بحث را عرض کردم که روز عرض کنم که در سیمون که هر روزی باشه که انشاءالله شروع بشود درس، موضوع بحث ما این جهت است. از اینجاست که اگر ثابت شد هذه الروایات شادتون، همخ میبینیم که ادعای کثرت این روایات وجهی نداره ولو مدعی بزرگ باشه، ادعای تواتر این روایات به طریق اولا بلا وجه است ولو مدعی بزرگ باشه. از اینجاست که میبینیم که اگر روایت شاد باشد و نادر باشد و دع شاد نادر منطبق میشه بر این قسم از روایات، که نتیجتاً اگر این قسم روایات با ادله‌ای که خوندیم و استظهار کردیم عدم نقصان قرآن را، این دو قسم با هم تعارض داشته باشند، اولا قابلیت تعارض ندارند، زیرا هرگز روایت شاد نمیتواند معارض باشد. سلمنا که معارضه تمام بشه، میگیم دعش شاد نادر خود به مشتهر بین اصحابک منطبقه، و از طرف دیگر در روایات تعادل و تراجیح داریم که قانون تعادل و تراجیح که ما مقرر کردیم در اصول و الان بنای فقه عجالتاً بر این هست، اینه که دو تا میزان داریم، اما موافقت الکتاب و اما مخالفت العامه. وقت میبینیم روایات شاده نادرهی که اشاره کردم اینا با قرآن مخالفند، از اون طرف با عامه موافقند. پس بنابراین بنده به نحو اجمال محصل این فصل را عرض کردم و مفصلش انشاءالله تعالی عند شروع درس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.